ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. وزیر نیرو گفت کمبود منابع مالی علت کند شدن اجرای طرح‌های تامین آب شرب کشور است. رضا اردکانیان پس از حضور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود با مشارکت اعضای کمیسیون عمران برای رفع کمبود اعتبار و تعیین راهکاری به منظور جلب حمایت بیشتر دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلساتی برگزار خواهیم کرد. وی گفت با کمک منابع صندوق توسعه ملی می توان اجرای طرح‌های مربوط به آب شرب را سرعت بخشید. وزیر نیرو با اشاره به اینکه شرایط فعلی کشور در مقایسه با سال گذشته بهتر است ادامه داد، با توجه به بارش‌های ابتدای سال جاری کمک زیادی به حل مشکلات آب شرب در سراسر کشور شده است. اردکانیان با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف آب گفت همچنان 75% حجم کل مخازن سدهای کشور پر است، اما در برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان با کم آبی مواجه هستیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس از شناسایی فردی در این شهرستان خبر داد که 700 واحد مسکن مهر پردیس در اختیارش بود. هدایت گفت با بررسی‌هایی که در مجموعه کارگزاری مسکن مهر پردیس انجام شده، موفق به شناسایی یک نفر شدیم که با نام یک تعاونی تعداد 700 واحد را در اختیار گرفته و در مقاطع مختلف اقدام به خریداری این واحدها کرده است. وی افزود این فرد را به مراجع قضایی معرفی کردیم. و رابرت مولر بازرس ویژه پرونده تحقیق و تفحص درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بالاخره فردا در کنگره آمریکا شهادت می‌دهد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، مولر در دو کمیته کنگره شهادت خواهد داد. یکی از این جلسات در کمیته قضایی کنگره خواهد بود و سپس در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا حضور پیدا خواهد کرد. در آمریکا انتظار زیادی برای برگزاری این جلسه کنگره و شنیدن سخنان رابرت مولر وجود دارد. در حالی است که وی پیشتر تاکید داشت حاضر نیست در کنگره حاضر شود و شهادت بدهد. مولر گفته بود گزارش مفصل او که بیش از 400 صفحه است به خودی خود گویاست، اما با توجه به اینکه احتمال داشت دستگاه قضایی آمریکا او را احضار کند، مولر قبول کرد در کنگره حاضر شود و شهادت بدهد. با تشکر از توجهتان.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا صدا صدا صدای ایران، رادیو ایران.
امید یعنی دل بستن به آینده روشنی که با تلاش و پشتکار میشه بهش رسید. امید یکی از عوامل اصلی حرکت چرخهای زندگی ما انسان هاست که حتی اگه یه روز از دلهای مردم جهان برداشته بشه، نظام زندگی به هم میریزه و دیگه کسی برای فعالیت و تلاش و جنب و جوش دلیلی پیدا نمی کنه.
موسیقی
پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران زبان شیرین فارسی، شنونده های گرانقدر رادیو ایران، سلام. از صمیم دل و از عمق جان خرسندیم که در این شامگاه تابستانی برنامه ای تازه از مجموعه پارسی گویان رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه ای در پاسداشت زبان مادری، زبان شیرین فارسی. پارسی گویان پیشکش میشه به همه پارسی گویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان. امشب در پارسی گویان،
آیا ما باید بگیم زبان فارسی یا قوم فارس؟
مز را بردار آقا، آشنای سابقم.
استاد کزازی بر رستاخیز فرهنگی در ایران اشاره کرد و از امید و باورش به چنین رستاخیزی که در حال گستریدن است سخن گفت.
در هر صورت این رو بخوام عرض بکنم که مرحوم همایی از کسانی بودند که واقعا شایسته لقب علامه بودن و تا زبان فارسی هست، تا فرهنگ ایرانی هست، نام بلند ایشون خواهد درخشید.
گفت آسمان شو، ابر شو، باران ببار.
چه زیباست فارسی، دل ماست فارسی، چه زیباست فارسی، دل
شیرین است، مثل قند، شبیه عسل، با ارزش است، مثل در و یاقوت و مروارید، رشته اتصال ما و گنجهای من است، همان گنجهای مکتوب و سینه به سینه‌ای که از گذشتگان من به ما رسیده، بخشی از چیستی هویت و کیستی ماست، شهد شیرین فارسی. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار، استاد محترم دانشگاه و دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی با ما از همین زبان شکری میگن.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از بیش از 1000 سال گذشته یکی از مهمترین مسائل تاریخی و فرهنگی ایران که ربط مستقیمی به فرهنگ و ملیت ایران داشته، بحث زبان فارسی و ارزش‌ها و جایگاه اون است. شاید هیچ موضوع دیگری در گستره فرهنگی و تاریخی ایران به این اندازه در فرهنگ ایران و تاریخ ایران تأثیرگذار و مهم نبوده و نیست. این مسئله، یعنی مسئله زبان فارسی، از چنان جایگاهی برخورداره که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اون توجه جدی و دقیق شده و یک اصل از قانون اساسی به این موضوع اختصاص داده شده. امروز پس از حدود 40 سال که از تدوین قانون اساسی میگذره، میتونیم ادعا کنیم که اصل 15 قانون اساسی که به موضوع زبان رسمی در کشور پرداخته، نه تنها نیازی به تغییر و بازنگری نداره، بلکه اگر امروز هم همه عقلا دور هم جمع بشن و خبرگان این حوزه بخوان بشینن و درباره زبان فارسی و جایگاه اون و رابطه اون با زبان اقوام ایرانی اصلی رو در قانون اساسی بگنجونن، حتما نخواهند تونست که جامع‌تر و کامل‌تر از اون چیزی که امروز هست رو وضع بکنند. من اینجا و ابتدا برای نشون دادن جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی که مادر قوانین ماست، از اسمش هم پیداست، قانون اساسی یعنی قانون مادر، عین این اصل رو ابتدا میخونم. در اصل 15 قانون اساسی میخونیم که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. خب بحث رو با طرح یک پرسش ادامه میدم تا برسیم به نهایتاً موضوع همین بحث و ضرورتش. آیا ما باید بگیم زبان فارسی یا قوم فارس؟ وقتی از این زبان صحبت میکنیم بیشتر منظورمون زبان فارسی هست یا قوم فارس؟ اولا اینکه فارسی یک اصطلاحی سیال هست. در ابتدا شاید تصور بر این باشه که فارس زبان کسانیه که در استان فارس و یا حوالی مناطقی که به فارس مشهور بوده از گذشته اطلاق میشه، یا کمی گسترده تر تصور کنیم ممکنه که ساکنین ایران مد نظر باشه. اما به واقع زبان فارسی در حال حاضر ضمن اون که مترادف با زبان ایرانی هست کاربردی فراتر از این داره. زبان فارسی زبان حاملین یک زبان معیار ایرانی و بلکه فرا ایرانی که شامل همه این گروه هاست. کسانی که به زبان فارسی سخن میگن گرچه در مرزهای جغرافیایی ایران نباشند، مانند پارسیگویان افغانستان، تاجیکستان و سایر پارسیگویانی که در شبه قاره و پاکستان و سایر نقاط عالم زندگی میکنند، و تمام کسانی که در ایران و یا خارج از مرزهای ایران گویش یا زبان محلی و قومی ندارند و به زبان فارسی سخن میگویند، جز یکی از اقوام هستند اما گویش محلی و قومی ندارند، و یا گویش محلی و قومی دارند ولی مکتوبات خودشون رو با زبان فارسی ثبت و ضبط کردند. پس زبان فارسی زبان این گروه های گسترده است. اطلاق اون به یک قوم یعنی قوم فارس و یا مردم مناطق فارس غلط است. نکته بعد مرز زبانشناسی و قوم پژوهیه که گاهی اوقات میبینیم که متاسفانه این مرز خلط میشه با هم و مرزهای این از بین رفته. ارزش گذاری مطلق به شاخصهای قومی، محلی و زبانی ممکنه ما رو دچار اشتباه تاریخی و قومشناسی بکنه و باعث بشه که ما به بیراهه بریم در پژوهش‌های خودمون. در ایران حدود 40 قوم شناخته شده وجود داره که ویژگی و محل زیست و مشخصات اونها در پژوهش‌ها ثبت و ضبط است. مثلا آذری ها و تات ها که اقوام نواحی شمال غربی ایران هستند تا 4-5 قرن پیش با زبان نیاکان خودشون صحبت میکردن و این زبان رو به یاد داشتن و امروز به همراه قوم قشقایی اغلب به زبان ترکی تکلم میکنند. آذری ها امروز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان ساکن هستند و تات ها هم در محدوده استان قزوین زندگی میکنند. ضمن این که این رو باید بدونیم که مردم آذربایجان نقش عمده ای در تحولات سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران از دیرباز داشتند و در مقاطع مختلف مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی بودن و از قدیمی ترین اقوام ایرانی محسوب میشن که البته الان به زبان ترکی تکلم میکنن و علاوه بر زبان فارسی این زبان در بین اونها رواج داره. از طرفی از نظر تحقیقات صورت گرفته و شاخصهای مردم شناسی یا اصطلاحاً آنتروپولوژی، آذری‌ها از اصیل‌ترین نمایندگان نژاد ایرانی هستند. اگر در دوره صفویه به بعد زبان ترکی در بین مردم آذری رواج یافته، این دلیلی نمیشه که ما مردم آذربایجان رو آذری ننامیم و این اقوام اصیل رو با نام زبانشون بشناسیم. اگر ناشناخته و صرفاً بر اساس شاخصهای زبانی ارزیابی و دستبندی بکنیم، ممکنه دچار انحراف بشیم و چالش‌های بی‌پاسخ فرهنگی و اجتماعی پیش روی خودمون ایجاد کنیم که در صورت دامن زدن به اونها شاید روزی مجبور بشیم برای گریز از این چالش‌ها بسیاری از آثار فرهنگی و ادبی خودمون مثل بخش‌هایی از شاهنامه رو به دلیل ملاحظات بی‌اساس حذف و یا نادیده بگیریم.
ایرانی سرفرازم یانم فداد به ولاتی جوانم
گل açıp gülür gülistan ne güzelsen aziz İran oğlum toprağa kurban ne güzelsen aziz
xinet gelim avu gelim اول و آخر منزلم توی ایران
ای ایرون ای ستین دلم دردت به جون
درود و درهباد ای ایران من تراوانان من ترازانان های وطن خوشکندار
ای ایران ای افتخارم داغت نبینم دورت بگردم
نام جاوید وطن صبح امید وطن
جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان
وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم
همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم
بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم
در پهنه گیتی زبانی به نغزی و نازکی و زیبایی و توانمندی زبان فارسی کم یافت میشه. والایی، زیبایی و دلربایی پارسی بی هم آورده. خدا رو سپاسگزاریم برای این زبان مادری. زبانی شورانگیز و شررخیز و شکرین و شیوا که زاینده ترین سامانه ها و دستگاه های واژه‌سازی رو داره. زبانی هنری، پندارخیز، جادوانه و افسونساز. به گفته شمس شکرریز تبریزی بدین لطیفی و خوبی، در خصوص همین گنج بیمانند گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا مراد صحرایی، استاد محترم دانشگاه و معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به پارسی گویان.
من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان برنامه فاخر پارسی گویان.
سپاس از شما. میخواییم توضیحاتی بفرمایید درباره آغاز 87مین دوره دانش افزایی زبان فارسی که از 22 تیر ماه آغاز شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که بنیاد سعدی از بدو و تأسیس در سال 1390 هر ساله تعدادی زیادی از فارسی آموزان خارجی رو به ایران دعوت میکنه تا در دوره‌های دانش افزایی شرکت کنند. ما سه جور دوره دانش افزایی در بنیاد سعدی تعریف کردیم که یکیش دوره بلند مدت تابستانی است که یک ماه به طول می انجامه و از کشورهای مختلف سعی میکنیم به ایران بیاریم. 87مین دوره رو 22 تیر ماه آغاز کردیم و انشاءالله تا 18 مرداد ماه هم طول خواهد کشید. فارسی آموزانی از کشورهای مختلف در این دوره شرکت کردن، از جمله از کشور ترکیه، از کشور پرتغال، از کشورهای پاکستان، روسیه، بلژیک، ایتالیا، آلمان، هند، چین و چند کشور دیگر. و معمولا در این دوره دانش افزایی ما از برنامه آموزشی به شیوه خاصی که در بنیاد سعدی دقیقه این سالا جا افتاد استفاده میکنیم. صبح تا ظهر همه مخاطبین زبان فارسی رو یاد میگیرن و یا تقویت میشن و بعد از ظهرها هم برنامه های فوق برنامه و تفریحی سنجیده شده ای دارن که پیش بینی میشه در طول مدت اقامتشون در تهران 20 نقطه از تهران رو ببینن، اهم از نقاط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی و پارکا. و در انتهای دوره هم امسال برای اولین بار به طرف غرب کشور اینها رو به سفر میبریم. ما معمولا در دوره دانش‌آموزی تا کنون به سمت اصفهان رفتیم، امسال تصمیم گرفتیم به سمت همدان و کرمانشاه بریم.
بسیار عالی، اونجا هم ببینن و لذت ببرن
طبیعتا.
این فوق برنامه ها و این برنامه ها در پایان منجر میشه به آیا اخسی یک مدرک برای دوستان؟
طبیعتا همه فارسی آموزان در بدو ورود آزمون تعیین سطح شرکت میکنن و مطابق اون کلاس بندی میشن و در انتها هم آزمون پیشرفت میدن و بر اساس اون آزمون پیشرفت گواهینامه موفقیت دریافت میکنن. در بنیاد سعدی خب میدونید از بدو تاسیس اولین کاری که انجام داد و یکی از مهمترین کارهاش بود طراحی استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی بود که در شورای علمی بنیاد سعدی به تصویب رسید. شورای علمی یک شورای قانونی در ساختار بنیاد سعدی است که در قانون هم تعریف شده و ما از چارچوبی شبیه چارچوبای معتبر جهانی تقریبا 10 چارچوب معتبر رو شناسایی کردیم، مطالعه کردیم، از جمله مهمترین چون چارچوب اتحادیه اروپا که به CEFR معروف است و چارچوب امریکا که اکتفل نام گرفته و چارچوبای دیگری که شناخته شده هستند متناسب با زبان فارسی به ویژه نیاز فارسی آموزان، مقدار آموزشی که نیاز دارن، خصوصا خط فارسی که ویژگی خاصی داره، یک چارچوب تحت عنوان چارچوب مرجع آموزان فارسی در جهان طراحی شد و به کل دنیا ابلاغ شد. یک اتحاد و یک پارچگی رو خوشبختانه این چارچوب ایجاد کرد که کلاس بندی ها طبق این باشه، مدارک طبق این باشه و خوشبختانه مدارک بنیاد سعدی الان در کل دنیا شناخته شده
معتبره.
در سرتیفیکیت یا گواهینامه‌ای که داده میشه یک کد اختصاصی یا QR کد هست که وقتی اون کد رو فردی با موبایل خودش اسکن بکنه اصالت اون مدرک معلوم میشه که کجا صادر شده، کی صادر شده و مدارک ما در دنیا خوشبختانه شناخته شده هستند. الان
به شما خدا قوت میگیم و
سلامت باشید.
از شما خواهش می‌کنم همراه ما باشید آقای دکتر رضا مراد صحرایی، معاون محترم آموزش و پژوهش بنیاد سعدی.
بنی آدم گر از یک جوهرند ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید. هر که کلا و سمرقند سر پل بزنید، هر که کلا و سمرقند سر پل بزنید.
فارسی میوه‌ای که بر درخت زبان‌های هند و اروپایی رویده، اصلی ترین زبان از زبانهای اصالتاً ایرانی جهان، با گویشورانی که بیشتر در ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند. در میز خبر امشب پارسیگویان مژگان نظری گزیده‌ای از خبرها و رویدادهای فرهنگی همین هم زبانان رو مرور میکنه. سلام به شما خانم مژگان نظری عزیز.
تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زابل، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. درود و سلام به شما و همه شنوندگان رادیو ایران و علاقمندان به زبان پارسی. همراه شما هستم با چند بخش از رویدادهای فرهنگی.
بسیار عالی. زمینی که بفرمایید این شعر زیبایی که خوندید از کی بود میشنوید؟
این شعر بخشی از شعر غفران بدخشانی، یکی از شاعران اهل افغانستان هست، از کتاب من ایرانم.
درود بر شما و غفران بدخشانی. خب خبرها رو بشنیم.
بله، رویداد اول را آغاز می‌کنیم با شاهنامه. شاهنامه و مدرسه های مشهد می آید. بر اساس پیش تفاهمی که بین سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد به همت معاونت گردشگری این سازمان با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی صورت گرفت، از این پس شاهنامه فردوسی در مقطع پیش دبستانی و دبستان به دانش آموزان مشهدی آموزش داده خواهد شد. و اما در رویداد دوم، پیش از اینکه دور شویم از بحث شاهنامه، دوباره یک خبری داریم در رابطه با شاهنامه، این بار از باشگاه شاهنامه پژوهان. باشگاه شاهنامه پژوهان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی آیین سپاس رستم را برگزار کرد. در دهمین برنامه از سلسله برنامه‌های سپاس، آیین سپاس رستم، شخصیت نام‌آور و بلند آوازه شاهنامه، از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. در این آیین استاد میر جلال الدین کزازی، امیر حسین ماهوزی، استاد دانشگاه و شاهنامه پژوه و شاه منصور شاه میرزا، شاهنامه پژوه تاجیک تبار سخنرانی کردند که استاد کزازی در بخش پایانی گفتار خود بر رستاخیز فرهنگی در ایران اشاره کرد و از امید و باورش و چنین رستاخیزی که در حال گسریدن است سخن گفت. امیر حسین ماهوزی استاد دانشگاه بر روی دیگری از شاهنامه پرداخت و به پیامد بزم سپاس رستم دستان اشاره کرد. در ادامه هم دکتر شاه منصور شاه میرزا اشعاری از ادیبان تاجیکستان را در نوازش رستم و شاهنامه و پیشگاه استاد کزازی و باشندگان مراسم پیشکش نمود. همچنین در پای تندیس سپاس، ساخت و طراحی گروه هنری سیتاب که نام استاد کزازی بر روی این تندیس به شکل هنرمندانه حک شده بود، به ایشان پیشکش کردید.
تیری شگرف و پردار و گیر که آرش می باید با همه توش و توان خیش، آن را تا دورترین جایی از جهان نشان زند و نشان دهد.
شاهنامه وطن است، وطن بی‌مرگی.
اما چند بیت از جناب نجیب بارور میخواییم برتان بخوانم و بعد معرفی میکنیم که جناب نجیب بارور کی هستند. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست. تاجکی یا فارسی یا خیش پنداری دری، این زبان پارسی را هرچی میخوانی یکیست. نجیب بارور یکی از شاعران اهل افغانستان هست که ما در برنامه‌های گذشته از اشعار ایشان بسیار شنیدیم و آوازخوان‌های بسیاری از افغانستان شعرهای ایشان را زمزمه کردند. شاعری که زبان پارسی را وطن خیش می‌داند و زبان پارسی و یگانگی مردمان و شهرهای خراسان بزرگ در اشعار خود بسیار یاد کرده است. در این لحظه بخشی را آماده ساختیم از شعرخوانی جناب نجیب بارور و همچنین چرایی پرداختن به زبان پارسی از زبان خودشان. با هم میشنویم و ما در این بخش از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
سپاسگزاریم از شما خانم نظری، ما از شما خداحافظی میکنیم. بشنویم صدای نجیب بارور.
از بخارایم